سلام، خیلی خوشحالم که امروز هم تو این بررسی عمیق با ما همراه هستین. میدونم که شما هم احتمالاً مثل ما هر روز با یه بمباران عجیب از اخبار تکنولوژی مواجه میشین. معرفی فلان گوشی، آپدیت فلان نرم افزار.
دقیقاً، و کلی اطلاعاتی که شاید تا فردا صبح کلاً فراموش بشن.
آره کاملاً، اما خب ما تو این برنامه دنبال اون اخبار روزمره و تکراری نیستیم. ما اینجا دنبال الگوها میگردیم. امروز یه سند فوق‌العاده مهم روی میز ماست که خوندنش برای هر کسی که میخواد بدون آینده شغلش، سیستمش و اصلا دنیای اطرافش به کدوم سمت میره از نون شب واجب تره.
بله، امروز قراره یه کاوش حسابی روی گزارش هوش سخت افزاری تکین گاراژ 2026 داشته باشیم.
درسته. ببینید، امروز 24 فوریه 2026 هست و راستش رو بخواین من بعد از خوندن این گزارش احساس کردم تمام چیزهایی که تا همین دیروز درباره خرید و ارتقای سیستم میدونستم
یه شبه منسوخ شده.
دقیقاً یه شبه منسوخ شده. ما رسما وارد عصری شدیم که سخت افزارها دیگه فقط یه مشت سیلیکون و پلاستیک بیجان نیستن. اونا الان دارن تبدیل به میزبانهای فیزیکی برای هوش مصنوعی میشن.
موافقم. این گزارش فقط یه لیست ساده از قطعات جدید بازار نیست، بلکه اعلامیه یه تغییر پارادایم خیلی بزرگه. در واقع ما داریم از عصر پردازش دستوری یا همون اینستراکشنال کامپیوتینگ عبور میکنیم.
همون کامپیوترهای خنگ و گوش به فرمان خودمون.
آره همونا. تا همین یکی دو سال پیش کامپیوتر شما فقط منتظر میمون تا شما ماوس رو تکون بدین، روی یه آیکون کلیک کنین یا یه خط کد بنویسین تا اون دقیقاً همون کار رو انجام بده، نه کمتر نه بیشتر.
خب پس الان چی شده؟
الان داریم با سرعت وارد عصر پردازش هدفگرا یا گول اورینتد کامپیوتینگ میشیم. یعنی شما به سیستم یه هدف میدین، مثلا میگین این گزارش مالی رو تحلیل کن و یه پرزنتیشن برای جلسه فردا بساز
و خود سخت افزار بقیهش رو مدیریت میکنه
تا به اون هدف برسه. این تغییر به قدری بنیادینه که کل معماری سخت افزارهایی که همین الان روی میز شماست رو زیر و رو کرده.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم. اتفاقا میخوام از چیزی شروع کنیم که احتمالا همین الان زیر دست خیلی از شنونده های ماست، لپتاپ ها. تو گزارش یه بخش جذابی درباره لپتاپ های جدید لنوو LOQ بود که کارت گرافیک انویدیا جی فورس RTX 5050 دارن.
بله، کارت های سری 50 که همیشه یه داستان تکراری داشتن.
آخ گفتی. برای کسایی که گیمر هستن یا کار رندرینگ انجام میدن، کارت های کلاس 50 انویدیا مثل C50 یا 4050 قبلی همیشه یک کابوس بزرگ داشتن و اونم محدودیت حافظه ویدیویی یا همون ویرم بود.
یک گلوگاه واقعی.
دقیقاً. من یادم خریدن یه کارت 4 گیگابایتی، یعنی اینکه باید با افت فریم و لود نشدن تکسچرهای سنگین 6 تا 8 گیگابایتی تو بازی‌های جدید می‌ساختی. اما حالا انویدیا اومده این مشکل رو با 8 گیگابایت ویرم پرسرعت حل کرده. تلسم بالاخره شکست، ولی راستش حس می‌کنم این فقط ظاهر قضیه است.
کاملا درسته. ببین، 8 گیگابایت ویرم برای اجرای روان بازی ها خبر خیلی خوبیه، اما اگه صادق باشیم این کم اهمیت ترین بخش ماجراست تو این گزارش.
پس قضیه چیه؟
انویدیا این کارو نکرده که فقط شما بتونین تکسچرهای بازی رو بهتر ببینین. وقتی معماری این تراشه رو کالبد شکافی میکنیم، میبینیم که یه عدد حیرت انگیز اونجا میدرخشه. 440 ترافلوپس یا همون 440 TOPS قدرت پردازشی.
نه وایستا، 440 TOPS روی یه لپتاپ؟ تا جایی که من یادمه رسیدم به 40 یا 50 TOPS روی دستگاه‌های سیار یه دستاورد بزرگ بود. اصلا برای شنونده‌هایی که شاید با این واحد آشنا نباشن بگو این عدد دقیقاً یعنی چی؟
خب تاپس واحد اندازه‌گیری تریلیون‌های عملیات در ثانیه است. رسیدن به عدد 440 روی یه تراشه موبایل که تازه با مشکل دفع حرارت هم روبروه، از نظر مهندسی واقعاً یه معجزه است.
و در عمل چه فایده‌ای برای من کاربر داره؟
فایدهش اینه که تا قبل از این وقتی می‌خواستین از یه مدل زبانی بزرگ یا همون LLM ها استفاده کنین یا مثلا یه عکس با هوش مصنوعی بسازین، لپتاپ شما در واقع هیچ کاری نمی کرد.
فقط نقشه یه پل ارتباطی رو داشت.
آره، فقط درخواست شما رو می فرستاد به سرورهای ابری، اونجا پردازش سنگین انجام میشد و جواب برمیگشت. اما با این 440 ترافلاپس لپتاپ شما تبدیل میشه به یه دژ پردازشی کاملا مستقل.
یعنی پردازش محلی.
دقیقاً، دستگاه‌های کدنویسی آفلاین، مدل‌های تحلیل داده، همه اینا مستقیماً روی خود دستگاه اجرا میشن.
آها، این یعنی تأخیر صفر. و از اون هم مهمتر، حریم خصوصی. یعنی من میتونم دیتای حساس شرکتم رو بدم به این مدل زبانی روی لپتاپم و خیالم راحت باشه که دچار نشت اطلاعات یا همون زیرو دیتا لیکیج نمیشم.
درسته. هیچ دیتایی به هیچ سروری تو دنیا درز نمی کنه.
گزارش هم اشاره کرده بود که ترکیب این تراشه با پردازنده اینتل کور i7-13770HX این لپتاپ رو از یه دستگاه گیمینگ ساده تبدیل کرده به یه ایستگاه توسعه سیار، یه جورایی برای مدیریت همون نیروی کار مصنوعی.
تعبیر خیلی دقیقیه. سخت افزارهای نسل جدید دارن بند ناف خودشون رو از پردازش ابری قطع میکنن. اما خب این هوش مصنوعی محلی هر چقدر هم که قدرتمند باشه، در نهایت خروجی کارش رو باید به شما نشون بده و اینجاست که نحوه تعامل بصری ما اهمیت پیدا میکنه.
خب اینجا دقیقاً همون جاییه که قضیه خیلی جالب میشه. مانیتورها. ببین سال هاست که گیمرها با یه دوراهی تاریخی و بیرحمانه درگیرن.
همون داستان کیفیت در برابر سرعت.
آره دیگه. یا باید یه مانیتور 4K میخریدی که کیفیت تصویرش بی نظیر باشه تا بتونی کارهای خلاقانه و سینمایی بکنی. اما خب نرخ بروز رسانیش پایین بود. یا اینکه باید بی خیال کیفیت میشدی یه مانیتور 1080p میخریدی که سرعتش بالا باشه برای بازیهای رقابتی مثل ولورنت یا CS2.
که یه ثانیه تأخیرم توشون کشنده است.
دقیقاً. حالا تو گزارش دیدم که ایسوس یه مانیتور معرفی کرده به اسم ROG XG27 UCG Gen 2. میگه این مانیتور با تکنولوژی دوال مود یا دو حالته قوانین فیزیک نمایشگرا رو تغییر داده. ولی راستشو بخوای من اسیر شکم. سخت افزار که نرم افزار نیست بشه با یه آپدیت تغییرش داد. یه پنل فیزیکی چطوری میتونه ذات خودش رو عوض کنه؟
شک شما کاملا منطقیه. تا پیش از این تعداد پیکسل های یه پنل فیزیکی یه چیز ثابت و غیر قابل تغییر بود. اما ایسوس اومده با یه پردازنده تصویر اختصاصی و یه قطعه خیلی پیشرفته به اسم تیکان مکانیزم رو تغییر داده.
خب چطوری کار میکنه؟
تو حالت اول مانیتور شما یه پنل 4K با نرخ بروزرسانی 160 هرتز هست. روی این حالت قفله و برای کارهای گرافیکی عالیه. اما وقتی شما وارد فاز e-sports میشین، مانیتور از تکنیکی به اسم پیکسل بینینگ استفاده میکنه.
پیکسل بینینگ. من اینو تو دوربین گوشی‌ها شنیده بودم که 4 تا پیکسل رو ترکیب میکنم برای عکاسی تو شب. مانیتور چطوری از این استفاده میکنه؟
مکانیزمش همونه. مانیتور میاد 4 تا پیکسل فیزیکی مجاور رو از نظر الکترونیکی به هم متصل میکنه و اونا رو به عنوان یه بلوک پیکسلی واحد در نظر میگیره.
آها. پس با این کار رزولوشن فیزیکی پنل رو به صورت لحظه‌ای کاهش میده به 1080p؟
دقیقاً. و وقتی رزولوشن کم میشه، بار پردازشی روی چیپست مانیتور به شدت افت میکنه. در نتیجه اون پهنای باند آزاد شده صرف چی میشه؟ صرف رسوندن نرخ بروزرسانی به عدد دیوانوار 480 هرتز.
480 هرتز. ببین، من میدونم که از 60 هرتز به 144 رفتن یه انقلاب بود، اما چشم انسان اصلا میتونه تفاوتی بین 240 و 480 هرتز قائل بشه؟
مسئله اصلا شمردن فریم ها نیست. اتفاقی که تو 480 هرتز میفته اینه که تاری حرکت یا همون موشن بلر کاملا از بین میره.
یعنی تصویر تو حرکات سریع شارپ میمونه.
100%. شما حرکت دشمن رو فریم به فریم میبینین حتی قبل از اینکه مغز اونا موقعیت شما رو پردازش کنه. این مهمترین نوآوری از زمان پیدایش اولد هست و تا 18 ماه آینده میشه استاندارد طلایی بازار.
واو، پس ما عملا داریم 2 تا مانیتور رو توی بدنه میخریم. خب تا اینجا درباره میزی که روش کار میکنیم صحبت کردیم. بیا یکم از اتاق خودمون فاصله بگیریم و بریم سراغ دیتا سنترها. تو گزارش بخش بزرگی به بحران انتقال داده تو سرورها اختصاص داده شده. من همیشه فکر میکردم بار اصلی هوش مصنوعی فقط روی دوش جی پی یو هاست.
همه همین فکر رو میکنن، ولی یه لایه عمیق‌تر وجود داره. ما یه مشکلی داریم به اسم گلوگاه فون نویمان. پردازنده‌های امروزی به شدت تشنه داده هستند، اما رم‌های سنتی نمیتونن با سرعت کافی این داده‌ها رو پمپاژ کنن.
پس یعنی پردازنده مجبور منتظر بمونه و اینجاست که خبر تولید انبوه حافظه‌های نسل 4 سامسونگ یا همون HBM4 به شدت مهم میشه، درسته؟
دقیقاً. سامسونگ اومده با تکنولوژی انباشت سه‌بعدی یا 3D stacking این گلوگاه رو شکسته.
چطوری؟
اونا لایه‌های حافظه رو روی هم چیدن و با استفاده از اتصالات عمودی پرسرعت به اسم TSV مرز رابط رو به 2048 بیت رسوندن. اما شاهکار اصلی اینه که یه قطعه به نام لاجیک دای رو مستقیماً تو خود پشته حافظه ادغام کردن.
صف کن، لاجیک دای رو بردن تو دل حافظه، اینطوری مصرف انرژی و تأخیر باید خیلی کم بشه.
به شدت کاهش پیدا میکنه. معماری‌های نسل بعد مثل روبین انویدیا برای آموزش مدل‌های تریلیون پارامتری مثل GPT-5 یا کلاد 4 کاملاً به این حافظه‌ها وابستن.
پس سامسونگ با این کارش یه اهرم ژئوپلیتیک قدرتمند تو جنگ جهانی تراشه‌ها به دست آورده.
کاملاً. اما وقتی حرف از این دیتا سنترهای عظیم میشه، یه مسئله حیاتی دیگه هم پیش میاد، حاکمیت داده ها.
آخ، دقیقاً، دغدغه همیشگی کاربران و شرکت ها. وقتی یه بانک یا بیمارستان اطلاعات حساسش رو میفرسته به یه هوش مصنوعی ابری، حتی اگه تو مسیر رمزنگاری شده باشه، بالاخره یه جا باید باز بشه دیگه. همون میلی‌ثانیه‌ای که داده‌ها برای پردازش رمزگشایی میشن، بدافزارهای رم اسکریپینگ میتونن حمله کنن.
این بزرگترین کابوس امنیت سایبری بوده. اما راه حل سامسونگ تو این گزارش معرفی شده. شتاب دهنده های سخت افزاری پروژه های سمی 5 و نایوبیوم
که بر پایه لیتوگرافی 8 نانومتری ساخته شدن.
بله، و هدفشون اجرای سخت افزاری یه تکنولوژی جادویی به اسم FHE یا رمزنگاری کاملا هومومورفیک هست.
هومومورفیک؟ بیا اینو با یه مثال ساده برای شنونده ها باز کنیم.
حتما. جام مقدس امنیت سایبری همینه. فرض کنین یه بانک کل پایگاه دادش رو به صورت یه فایل کاملاً در هم ریخته و رمزنگاری شده میده به هوش مصنوعی.
خب هوش مصنوعی که نمیتونه اینو بخونه.
جادوش همینجاست. هوش مصنوعی روی همون دیتای رمزنگاری شده عملیات کشف تقلب رو انجام میده و خروجی رو هم رمزنگاری شده برمیگردونه، بدون اینکه اصلاً بدون محتوای اون فایل چی بوده.
این دیوانه کننده است. یعنی هوش مصنوعی کورکورانه روی یه گاف صندوق قفل شده کار میکنه و جواب رو تحویل میده. ولی اگه اینقدر خوبه چرا قبلا استفاده نمیشد؟
چون بار محاسباتی ریاضی این کار وحشتناکه. تو گذشته این کار ماها طول میکشید، اما تراشای نیبیوم این معادلات سنگین رو در سطح سیلیکون فقط تو چند ثانیه حل میکنن.
پس این یعنی پایان قطعی دوران نشت اطلاعات از سرورها. حتی اگه هکرها نفوذ هم بکنن، چیزی جز یه مشت نویز ریاضی غیر قابل حل پیدا نمی کنن. فوق العاده است. خب بیا از این فضای ابری و امنیتی بیایم بیرون و برگردیم روی میز کاربر. یه بخش گزارش درباره یه چیزی بود که به نظر خیلی ساده میاد. کیبورد ماژولار ROG Strix Morph 96.
شاید ساده به نظر برسه، اما تو عصر پردازش هدفگرا این سلاحی برای قاتلان حرفه‌ایه.
آره راست میگی. کیبوردهای مکانیکی شخصی سازی شده یا کاستوم قبلا یه سرگرمی گرون قیمت بودن که کلی لحیمکاری میخواست. اما حالا ایسوس این کیفیت رو با یه کیبورد بیسیم در دسترس همه قرار داده. فرم فاکتور 96% داره که فضای موس رو برای گیمرها باز میذاره.
و مهمتر از اون برد کاملا هات سواپبل داره، یعنی میتونین سویچ ها رو مثل قطعات لگو به راحتی عوض کنین.
و اون صدای رضایت بخش موقع تایپ. گزارش به جزئیاتی اشاره کرده بود که باعث ایجاد اون صدای تاکی میشه. سویچ های از پیش روغنکاری شده ی NX-V2، فوم پرون، واشرهای سیلیکونی
و یه انتفاب مهندسی خیلی هوشمندانه، استفاده از LED های روبه جنوب یا ساوث فیسینگ.
آها، این همونیه که باعث میشه هر نوع کیکپ رد بالایی مثل پروفایل چری رو بشه بدون گیر کردن فیزیکی روش نصب کرد. در کنارش هم تکنولوژی بی سیم اسپید نووا که تأخیر رو میرسونه به صفر.
دقیقاً. همه اینا نشون میده که وقتی نقش ما از انجام کارهای تکراری به دادن دستورات استراتژیک به هوش مصنوعی تغییر میکنه، ابزار تعامل ما هم باید در بالاترین سطح ممکن باشه.
کاملا موافقم. خب، حالا بیا یه جمع‌بندی استراتژیک داشته باشیم. این گزارش در واقع یه جور مانیفست دره سیلیکون تو سی اس 2026 بود. ما از قدرت 440 ترافلاپسی انویدیا تا مانیتورهای دو حالته و حافظه‌های HBM4 و رمزنگاری FHE صحبت کردیم. همه اینا تکه های یه پازل هستن.
یه پازل خیلی بزرگ. شرکت‌های مثل انویدیا، AMD و آمازون نقش راه‌های خودشون رو کاملاً بر اساس هوش مصنوعی مولد و عوامل خودکار یا اتونومس ایجنتس بازنویسی کردن.
پس دوران اندازه‌گیری ارزش کامپیوترها با بنچمارک‌های ساده گیمینگ دیگه رسماً تموم شده.
بله. واحد اندازه‌گیری الان چگالی پردازش، هوش مصنوعی و پهنای بانده. سیستم عامل‌های سنتی دارن مرگ می‌کنن.
و جاشون رو به عوامل هوش مصنوعی پایداری میدن که تو عمق سیلیکون زندگی میکنن و به جای ما تصمیم میگیرن. توصیه نهایی ما به شما شنونده عزیز اینه که برندگان واقعی این دوران کسانی هستند که فریب تبلیغات سطحی رو نمیخورن و میان روی معماری پایه، زیرساختهای هوش مصنوعی و امنیت رمزنگاری سرمایه گذاری میکنند.
دقیقاً.
بسیار خوب. قبل از اینکه خدافظی کنیم میدونم که همیشه یه فکر محرک و تأمل برانگیز برای ما داری تا بعد از برنامه روش فکر کنیم. امروز چی برامون آوردی؟
یه سوال خیلی عمیق مرتبط با همین پردازش هدفگرا. ببینید، اگر سخت افزارهای محلی ما دارن تبدیل میشن به میزبانهایی برای هوش مصنوعی خودمختار که میتونن بدون نیاز به کلاود تصمیم گیری کنن،
خب
چه اتفاقی میفته زمانی که این دستیارهای سیلیکونی تو پس زمینه شروع کنن به مذاکره، معامله و ارتباط مستقیم با دستیارهای هوش مصنوعی افراد دیگه بدون اینکه ما حتی متوجه بشیم؟ آیا ما واقعا همچنان کنترل دستگاه‌های روی میز خودمون رو در اختیار داریم؟
وای، این واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. یعنی دستگاه من داره با دستگاه تو معامله میکنه و ما خوابیم؟
دقیقاً.
از شما شنونده های عزیز میخوام حتما روی این سوال فکر کنین. خیلی ممنونم که امروز هم تو این کاوش با ما همراه بودین. امیدوارم از این گفتگو لذت برده باشین. تا یه بررسی عمیق دیگه مراقب خودتون و البته دستیارهای سیلیکونی روی میزتون باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.